بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و عجل. ابتدا نوع و جنس و فصل معرفی شد، در ادامه میخوان التفات بکنن به همون جزء مشترک و دو اصطلاح جنس و ماده رو که راجع به جزء مشترک یاد میشه از همدیگه تمییز بدن و معرفی کنن. چنانچه پس از این راجع به جزء مختص مباحث رو سوق میدن و دو اصطلاحی که اونجا به کار میره به نام صورت و فصل رو معرفی و تبیین بکنه. این بیان دیگه، ما بعد از اینکه ماهیت نوعیه، ماهیت تامه نوع رو معرفی کردیم، جزء مشترک و جزء مختص رو ارائه دادیم. گفتیم جزء مشترک میشه جنس، جزء مختص میشه فصل. الان میخوام یه دقت‌های افسوده‌ای به خرج بدیم و به کار ببریم و روشن بکنیم که اون جزء مشترک رو آیون فلاسفه دو عنوان راجع بهش به کار میبرن. گاهی اوقات میگن جنس، گاهی اوقات میگن ماده. چنانچه جزء مختص رو هم دو عنوان درباره او به کار میبرن. گاهی اوقات میگن فصل، گاهی اوقات میگن صورت. میخوایم این فضا رو تبیین بکنیم که مسئله چیه. ابتدا متوجه جزء مشترک میشیم. علامه طباطبایی این بحث رو از روی مثال توضیح داده. مثلا اگر ما جزء مشترکی مثل حیوان رو مورد توجه قرار بدیم، دو جور میتونیم او رو مورد تعقل، بررسی و مطالعه و فهم قرار بدیم. یه وقتی هستش که شما همین جزء مشترک را مورد توجه قرار میدید به سبکی که او رو در مقایسه با مفهوم عام‌تر بالادست نگاه میکنید. ما دیروز هم یه توضیحی در این ارتباط دادیم، الان برای این بحث ما مفیده. اگه وقتی شما همین حیوان رو مورد بررسی قرار بدید از جهت مفهوم عام‌تر بالادست، توضیح دادیم که در چنین نگاهی یک ماهیت تامه نسبی شکل میگیره. ماهیت تامه نسبی شکل میگیره که ما بهش میگیم نوع اضافی. خب اگر شما حیوان رو در این فضا و در این بستر مورد ملاحظه و دقت بکنید، متوجه میشید که از اعتبارات گونه گونه ماهیت که قبلا گذروندیم، این جزو به شرط لاییست که به عنوان شق دوم معرفی شد. یادتون هست میگفتیم به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط. بعد به شرط لا رو دو تا اعتبار تبیین کردیم، یه به شرط لا که بهش میگیم ماهیت مجرده که به همراهی هیچ چیزی نیست، یه به شرط لای دومی معرفی کردیم. گفتیم این در خصوص بحث ماده و اینها تو فلسفه جریان داره، الان جای استفادهش هست. خب شما وقتی که حیوان را در مقایسه با مفهوم عام‌تر بالادست نگاه میکنید که خودش میشه یک ماهیت تامه نوع اضافی، اگر تو اون فضای اعتبارات بگردید، در واقع یعنی مطالعه حیوان به شرط لا از شق دوم، یعنی خودش یه چیزیه، البته نفی نمیکنه همراه ها را، ولی مغایر با همراه ها هست. خودش مستقلن چیزیست، یک ماهیت تامه شکل گرفته است، بله میتواند همراه چیزی بیاد و یک کلی رو تشکیل بده، اما الان خودش یک ماهیت تامه هستش. الان میفهمد در چنین وضعیتی شما اگر او رو با اون مقارنش در نظر بگیرید که غیر از مقارنشه و اگر اون رو مقایسه کنید با کل مرکب از همین جز و اون مقارن در نظر بگیرید، میبینید که اینی رو که الان مورد مطالعه قرار دادید غیر از اون کنار دستی و همراه و قرینه و غیر از کله، چون به نحو به شرط لا اخذ شده و چون وضعیت اینجوریه، چون این نگاهی به مثل حیوان نمیتواند منشأ حمل او بر جزء مقارن و بر کل بشه، چون خودش میگه من خودم یه چیزی هستم، ماید تامه هستم، مغایر با اون قرین و مغایر با اون کل هستم. در چنین وضعیتی است که اصطلاح ماده شکل میگیره. اگر ما تعبیر ماده رو تو فلسفه به کار میبریم، بعداً تو مرحله 6 میاد و دوستانم احتمالاً اون بحثا رو دیدن، اگر ما تعبیر ماده رو مطرح میکنیم، همیشه ماده اینه همین، یعنی جزء مشترک بین انواع که با مفهوم عام‌تر بالادست نگاه شده و از همین منظر خودش یک ماهیت نوعیه است، مغایر با اون مقارنش و مغایر با اون کل ترکیبیش و لذا قابلیت حمل بر هیچ یک از اونها رو نداره و به نحو به شرط لا در نظر گرفته شده. حالا اگر ما چنین مطالعه‌ای راجع به جزء مشترک مثل حیوان داشته باشیم، اون وقت یه عنوانی شکل گرفته که الان معرفی کردیم به نام ماده، یه عنوانی رو قبلا یاد گرفتیم و اونم نوع اضافی نسبت به بالادست خودش. حالا دو تا عنوان دیگر هم در همین مطالعه به این جزء مشترک میگن. اون وقتی که مقایسه بشه با مقارنش و اون وقتی که مقایسه بشه و با کلی که از او و از مقارن تشکیل میشه، اون دو عنوان دیگه چیه؟ یکی همین لفظی رو که ماده استعمال کردیم و یکی علت مادی. ما با اصطلاح ماده آشنا هستیم. چرا اساساً به این نگاه از جزء مشترک میگن ماده؟ میگیم به خاطر این که قابلیت همراه شدن با جزء دیگر رو دارد. ماده این قابلیت همراه شدن با اون جزء مقارن رو داره، لذا بهش میگیم ماده. چرا بهش میگن علت مادی در مقایسه با اون کل ترکیبی، در مقایسه با اون کل؟ اینی رو که الان ماده حساب شده ما میگیم علت مادی. بعدن تو مرحله علت و معلول اونجا تبیین خواهد شد که علت ها چهار گونه هستن: علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری. همین جزء مشترک با این نوع نگاهی که الان کردیم و پردازش‌هایی که داشته در مقایسه با کل مرکب، چون جزء مادی اون کله، بهش میگن علت مادی کل. چنانچه بعداً خواهیم گفت اون چیزی که در کنارش از مقارن که بهش میگن صورت، علت سوری این کله. البته این کل یک علت فاعلی داره و یک علت غایی هم داره، ولی علت مادیش همین جزء مشترکی هستش که با این نگاه و با این اعتبار و با این ملاحظه مورد دقت قرار گرفته. خب حالا تمام اون چه که الان گفتیم یک نگاه به این جزء مشترک بود. پس در این نگاه اولی که به جزء مشترک کردیم، در نگاه اولی که به جزء مشترک کردیم، نسبت به اون عام بالاتر میشه نوع اضافی. یک عنوانی در فلسفه بهش میگن و اونم بحث ماده، و این نگاه به ماهیت حیوان هستش به شرط لا، از قسم دوم اعتبار دوم، از اون سه اعتبار دو شق داشت، اون اعتبار دوم شق دومش، در مقایسه با جزء مقارن بهش میگن ماده، یعنی پذیرنده جزء مقارن. در مقایسه با کل بهش میگن علت مادی. قابلیت حمل بر جزء مقارن و کل رو هم نداره، چون به شرط لا افسوده و قابلیت حمل وجود نداره، چون میخواد بگه من خودم خودم هستم. خب بگو من روابطی با توی همراه پیدا میکنم، روابطی با کل پیدا میکنم، روابطی با بالادست پیدا میکنم، اما من خودم هستم. این یک نوع نگاه به جزء مشترکه. اما یک نوع نگاه دیگر هم به این جزء مشترک میتونیم داشته باشیم، همون بحثی هستش که ما به عنوان مسئله نوع اضافی اون وقتی که با پایین دستش نگاه بشه. هر وقت شما جزء مشترک را با زیر مجموعهش نگاه کردید، یعنی زیر مجموعه داشته باشه تو فضای نوع اضافی، زیر مجموعهش نگاه بکنید، چون بحث جزء مشترک قطعا زیر مجموعه داره، یعنی با انواع زیر دستش نگاه بکنید، در این صورت نگاهتون به این جزء مشترک قطعا به نحو لا به شرطه، یعنی به نحو لا به شرط قسمیه. این جور نگاه به جزء مشترک به نحو لا به شرط قسمیه، به گونه ای که منتشر میشه در همین جزئیات و در واقع زیر مجموعه رو که براش لحاظ کردید. در این اعتباره که شما به جزء مشترک میگید جنس، اگر ما جنس رو به عنوان یکی از ذاتیات معرفی کردیم، در این نگاه شکل میگیره. جزء مشترک را به لحاظ مجموعه های مادون نگاه بکنید، به گونه‌ای که منتشر در اونها هستش، خودش فی حد نفسه مبهمه و در اونها تعیین پیدا میکنه، در این فضا شما به جزء مشترک میگید جنس. و یه چیزی میاد که او رو از ابهام خارج میکنه، اون چیزی که او رو از ابهام خارج میکنه اسمش میذاریم چی؟ فصل. فصل میاد این جزء مشترک رو در این نگاه از ابهام خارج میکنه و لذا تشکیل دهنده یک مفهومی است به نام نوع، حالا یا نوع اضافی یا نوع در واقع حقیقی، یعنی اون ماهیت تام. یه برداشت اگر از این بحث بخوایم داشته باشیم با چی بگیم؟ کمون که بعدا هم خودشون ذکر میدن، و اون استش که ماده و جنس ذاتن یکی‌ان، اعتباراً فرق میکنن، یعنی نوع نگاه ما تفاوت ایجاد میکنه، البته نفس الامریه. یعنی یه وقتی شما ماهیتی که جزء مشترک هستش رو در مقایسه با مفهوم عام‌تر بالادست نگاه میکنید، در این صورت یک ماهیت تام است، به نحو به شرط لا هستش، اسمش میذاریم ماده. چرا هم ماده میگیم؟ به خاطر اینکه قابلیت در واقع پذیرش همراه ها رو داره. گفتیم این به شرط لا از اون شق دوم دو شق اعتبار ثانیه که در فصلهای قبل گذروندیم. اما اگر همین جزء مشترک رو شما نگاه بکنید، از باب این که یک ماهیت مبهمه است که در دل انواع و به خاطر فصول متحصل میشه و روشن میشه و ماهیت تامه میشه، در این نگاه هست که شما با یک مفهوم لا به شرطی برخورد میکنید و اسم شما میذاریم چی؟ جنس. ببینید علامه در این صحبت ها و در این بحث ها در صدد تعمیق فهم ما از مقوله جنس و تفکیکش از مسئله ماده است، با اینکه ذاتن یکیه. بعد در ادامه ایشون میفرماد که عین همین توضیحاتی که الان اینجا دادیم در جزء مختص هم جریان داره، البته با یه تفاوت‌های جزئی، در جزء مختص هم جاری هستش. لذا جزء مختص را در یک اعتبار بهش میگن صورت، در یک اعتبار بهش میگن فصل. این مقدار از متن رو میخونیم، به جزء مختص رسیدیم، با توضیح از خواهم کرد. ثم انا اذا اخذنا ماهیت الحیوان مثلا، سپس وقتی که ما اخذ بکنیم ماهیت حیوان رو از روی مثال، یعنی بریم ذهنمون رو متمرکز به جزء مشترک بکنیم، مواظب باشید جزء مشترک در همه اعتبارات بهش جنس نمیگن، تعمیق بحث قبلیه. ما قبلا گفتیم جزء مشترک یعنی جنس، جزء مختص یعنی فرد. میگه مراقب باشیم جزء مختص در یک اعتبار و نگاه بهش میگیم جنس. ثم انا اذا اخذنا ماهیت الحیوان مثلا و هی مشترکان فیها اکثر من نوعین، و این ماهیت حیوان همونی هستش که اشتراک درش وجود داره، مشترک هستن در او بیشتر از یک نوع. حالا و عقلناها به انها جسم و نام حساسون متحرکون بالاراده، و تعریف کنیم فهم کنیم این ماهیت حیوان را به این که ماهیت حیوان اینه، یعنی مواظب باشید ما که حیوان رو داریم بررسی میکنیم، حیوان رو یه چنین چیزی میدونیم، حیوان یعنی جسم نامی حساس متحرک بالاراده. خب جسم هستش یعنی از مقوله جوهره، جسم نامی هستش یعنی جسم غیر نامی نیستش، و افزون بر این که وقتی جسم میگه یعنی جزء اهول و مفارقات و مجردات نیست، جوهر مفارق نیست، پس جسم است یعنی جوهر غیر جسمی نیست، اولا جوهر است جوهر غیر جسمی نیست، جسمه. نامی هست یعنی جوهر جسم نامیه، غیر نامی مثل جمادات و اینها نیستش. خب حالا جسم نامی گیاهه، میگیم نه حساس و متحرک بالاراده است، که این حساس و متحرک بالاراده با هم دیگه فصل حقیقی حیوان، فصل حقیقی که میگیم یعنی فصل منطقی است که نشون دهنده فصل حقیقی حیوانه و او رو از نباتات جدا میکنه. پس ما حیوان رو یه چنین چیزی میشناسیم، جسم و نام حساس و متحرک بالاراده. حالا بعد از این که الان متمرکز شدیم روی ماهیت حیوان و جزء مشترک که الان معرفی کردیم، دو جور می شود او رو مورد مطالعه و بررسی قرار داد. یک، جاز ان عقلها وحدها، جایزه که ما تعقل بکنیم این ماهیت حیوان را به تنهایی. به تنهایی یعنی چی؟ این به تنهایی همون توش به شرط لا خابیده، به تنهایی، ولی نه به تنهایی که جزء شق اول از دو شق اعتبار ثانی، یعنی به شرط لا باشه. دوستان یادتون هست دیگه، کاملا حواس جمع دیگه، اعتبار اول، اعتبار دوم، اعتبار سوم. نگید که فلانی من هنوز به مطالعه اینجا نرسیدم، مباحثه من به اینجا نرسیده، هنوز دو هفته قبل هستیم. نه، اینجوری که نمیشه، که همینجا باید باشیم تا بحثا روشن باشه. خب اعتبار اول، اعتبار دوم خودش دو شق داشته، این اعتبار دوم که دو شق داشته همون وحده هاست. اعتبار ماهیت وحده ها یعنی اعتبار به شرط لا. منتها به شرط لا رو تذکر داد علامه اونجا که یه به شرط لا داریم، یعنی مجردتاً که فقط تو ذهن پیدا میشه، یه به شرط لا داریم که مقارن داره ولی غیر از مقارنشه. این الان داریم بحث میکنیم. جاز ان عقلها وحدها، جایزی که ما تعقل بکنیم این ماهیت حیوان را به تنهایی. بهیث یکون و کل ما یقارنها، این همون اعتباری هستش که شما جزء مشترک را دیگه نه به عنوان جزء مشترک بلکه به عنوان یک نوع اضافی از مفهوم عام بالاتر دارید نگاه میکنید. اینا رو دیگه اضافه کردیم به لحاظ بحثایی که گفتیم، تو همین اعتبار شکل میگیره، یعنی یک ماهیت تامه است. شما در صورتی میتونید وحده ها رو لحاظ بکنید که ماهیت تامه داشته باشید. ماهیت تامه نداشته باشید، تو فضای ماهیت تامه نباشید، نمیتونید وحده ها، اصلا به چنگتون نمیاد تا وحده ها لحاظش کنید. پس همیشه وقتی وحده ها لحاظ کردید، یعنی او رو با مفهوم عام بالاتر نگاه کردید و این یک نوع اضافی شده، ماهیت تامه شکل گرفته. میخواید بگید من الان نگاه رو میدوزم به خودش به تنهایی، ولی نه اینکه همراه نداشته باشه، غیر از همراهش باشه. لذا میگه کجا؟
این که ماهیت تحقق داشته باشه.
الان بخونیم بریم جلو ببینیم چی جان تازه گرم افتادیم، داریم همینجور با سرعت داریم جلو میریم. توجه کردی اینجا دست انداز، اینجا دست انداز بخوریم خیلی جالب، یا اگه برفی باشه سر بخوریم. توجه کنید مثلا سربالایی آدم داره میره، یه دفعه با آقا من یه میشه یه چیزی به من، نمیشه اونجا بودم یه رفت بالا. توجه کردی جاز دیگه فرار نکنه، جاز نقله ها و این هم تزایی، جاز نقله ها وحده ها، جایزه که ما تعقل بکنیم این ماهیت را به تنهایی. به حیث و یکون و کل ما یقارنها من المفاهیم زائدن علیها، بگونه این که نمیگه مقارن نداشته باشه، میگه هرچی مقارنش هست از مفاهیم دیگه، مفاهیم نبوان و مفاهیم ها ماست، کار فلسفه بینا کار نداره که. حالا به حیث و یکون و کل ما یقارنها من المفاهیم زائدن علیها، ای مغایرن انها، خارجن من ذاتها، به حیثی که هرچی که نزدیکش بشه و همراهش بشه و غرینش بشه و بگه من از این بعد همراهت هستم از مفاهیم، بدون این میگه خب باش همراه من باش، من غیر از شما هستم. زائدن علیها، زائده بر این ماهیتی که مرتوجه قرار دادیم، خارج از ذات او هستش. و تکون و هیه، این ذات او هستش، این خارج از اعتبار ذات او هستش. و تکون و هیه مباینتن للمجموع غیر محمولتن علی، کما انها غیر محمولتن علی المقارن زائد. و ماهیت حیوان با این نوع نگاهی که بشدیم مباینه با مجموعه. مجموع کیه؟ مجموع همونی که با او و با این مقارن شکل گرفته، مباینه با مجموعه. چون مباین استش حمله بر او نمیشه. همه اینا بخاطر اینکه به شرط لا نگاه شده، وحده ها نگاه شده. کما انها غیر محمولتن علی المقارن زائد، چنانچه غیر محمول از حمل نمیتونه بشه بر اون همراهی که زائد، ای مغایر. زائد نه یعنی بکم بنداز دور، منظور نیستش، یعنی مغایر با او استش. مقارن در واقع مغایر او نمیتونه این رو برشان بگه، تو چیز مباین هن، هیچ گونه وحدتی با هم دیگه ندارن. در چنین فضایی، جازن نقلها وحدها، در چنین فضایی کانت الماهیت المفروزه مادتن، این ماهیت حیوان که با این وضعیت در نظر گرفتیم عناوین مختلف بهش اطلاق میشه. ماهیت تامه، بله. نوع اضافی، بله درسته. از جمله عناوینی که برای صدق میکنه بحث ماده و علت مادیه. میگه ماده بهش میگیم به لحاظ این که قابل جزء مقارنه، گرچه غیر از جزء مقارنه ولی به لحاظ طبیعتش قبول جزء مقارن میکنه، لذا میشه ماده. میفرماد که ماهیت در این وضعیت کانت الماهیت المفروضه مادتن به نسبت الى ما یقارنها، ماده استش در مقایسه با اون چیزی که مقارن با این ماهیته، و علتن مادیتن للمجموع. از کتاب ما فصل صفحه 95 فصل 10 مرحله 7 تو بحث علت و معلول اونجا میاد بحث علت مادی توضیحش میاد، الانم فل جمله تلیه همون بحثه. ما نگاه وقتی میکنیم مثلا به همین مفهوم و ماهیت حیوان با این جور نگاه، در مقایسه با جزء مقارن ماده است، در مقایسه با کل تشکیل دهنده علت مادیش به حساب میاد، چنانچه او به علت سوری هم نیاز داره، به علت فاعلی هم نیاز داره، به علت غایی هم نیازمنده. و جاز ان نعقلها مغیثتن الى عدت من الانواع، جایزه یک جوری دیگه هم تعقل بشه که در این مدل دوم هستش که ما با جنس برخورد میکنیم. و جاز ان نعقلها، جایزه که ما تعقل بکنیم همین ماهیت ایوان را، مغیثتن الى عدت من، یعنی به طرف پایینش نگاه بکنیم، به طرف زیر مجموعهش نگاه بکنیم. جاز ان نعقلها مغیثتن الى عدت من الانواع که ان عقل ماهیت الحیوان به انها الحیوان الذی هو اما انسان و اما فرس و اما بقر و اما غنم. میفرماد مثل این که تعقل بکنیم ماهیت حیوان را به این که این ماهیت حیوان همون حیوانی هستش که به لحاظ واقع یا انسانه یا فرسه یا بقره یا غنمه یا چیز دیگه است، فتکون و در این نگاه دیگه ماهیت حیوان یک ماهیت تامه نیست. این قرینه رو بگیر اون بالا نگفته، ولی از قرینه این پایین باید بالا هم بگیر، پس ماهیت تامه است، یعنی نوعه ولی نوع اضافیه، ولی تو این نگاه فتکون و ماهیت ناقصتن، یک ماهیت ناقصه هستش. ماهیت ناقصه یعنی مبهم، اصلا ماهیت ناقصه با جنس گره خورده، ما ماهیت ناقصه غیر از جنس نداریم، اصلا تو همین فضاست که جنس معنا پیدا میکنه، ابهامی که در ذیل انواع تحصیل پیدا بکنه. فتکون و ماهیت ناقصتن غیر محصلتن، تحصیل نداره. منظور تحصیل چجور تحصیلیه؟ تحصیل ذهنی. ما دو جور تحصیل داریم، تحصیل خارجی، تحصیل ذهنی. تحصیل ذهنی با فصل ایجاد میشه، تحصل یعنی به لحاظ ذهنی یه چیز روشنی شکل نگرفته. چه یه چیز روشنی شکل میکنه؟ ذهن اونو به چنگ میاره، جدای از بقیه میتونه قشنگ رو بفهمه، اومد که ماهیت تامه باشه. فتکون و ماهیت ناقصت هم غیر محصله. تا چه غیر محصله هستش؟ حتی ینزم الیها فصل و عهد تلک الانوا، تا اون وقتی رو که منزم بشود. خود همینجا معرفی فصل هم هست، بعدن هم گفتیم بعدن هم میاد، حتی ینزم الیها، تا اینکه زمیمه بشود به سوی این ماهیت ناقصه، فصل یکی از این انواع انسان و فرس و بقر و غنم و امثال اینها. فیحصلها نوعا تاما، پس تحصل ببخشه به این ماهیت ناقصه، او رو تبدیل به تامه بکنه، به شکل نوع تام در بیاد، حالا نوع تام حقیقی یا نوع تام اضافی، که البته در این مثال نوع تام حقیقی میشه به لحاظ برداشتی که معمولا مطرح میکنم. فتکون و هیه ذالک نوع به عینه، در این روند الان تو ادامه بعدم خواهد گفت، شما وقتی جنس رو نگاه میکنی که حالت ابهامی داره، غیر متحصل هست الا در ذیل انواع به نحو لابشرطی چون هستش، این به نحو لابشرطی باعث میشه او عین اون کلش بشه، عین اون نو بشه، یعنی همون مبهمه میاد اینجا متحصل میشه. نو چیزی غیر از تحصل جنس نیست، یعنی همون حقیقت متحصل شده در اینجاست، لذا ارتباط عینیت تو این نگاه برقرار میشه. و از همین منظره الان میگه بعدن، از همین منظره که شما به نو میتونی اطلاق حیوان بکنی، مثلا میتونی بگی الانسان و حیوانان، اگر شما میتونی بگی الانسان و حیوانان به خاطر نوع نگاه خاص به حیوانه، چون شما حیوان رو لا به شرطی نگاه کردید، چون لا به شرطی یشتمه با همه این خصوصیات و ویژگی ها، نمیگیم یشتمه مع الشرط، اون مال مقسمه. چون لا به شرطی نگاه کردید و این لا به شرطی منتشر در اینها هستش، تو این فضا هست که عینیت رقم میخوره و هم صورت میبنده. فتکون و هیه ذالک نوع به عینه، یعنی ماهیت ناقصه حیوانی بعد از تحصل میشه همون نوع، میشه همون نوع به عینه. و تو سما، بحث حمل اینا رو بعدن میگه، و تو سما الماهیت المأخوذه به هذا الاعتبار جنسا، ماهیتی که به این نوع اعتبار بشود، یعنی اون جزء مشترکی که به این گونه اعتبار بشود، این هویت جزء مشترکی درش لحاظ بشه، اینه میگیم جنس. و الا همینه که جنس هستش در یک اعتبار دیگه اصلا جزء مشترک نباید حساب بشه، توی فضای دیگه میفته که ما بهش میگیم ماده، علت مادی، نوع اضافی و همانند اینا. و تو سما الماهیت المأخوذه به هذا الاعتبار جنسا، والذی یحصله فصلا، و اونی رو که تحصیل ذهنی بهش میده و ماهیت را به لحاظ ماهیتش تام میکنه، این از ابهام درش میاره، ما به اون میگیم فصل. علامه در ادامه میفرماد این همین دو نوع نگاهی که ما راجع به جزء مشترک داشتیم، راجع به جزء مختص هم پیاده میکنیم که در یک نگاه صورت شکل میگیره، در یک نگاه فصل شکل میگیره. با توجه به توضیحاتی که تو اینجا دادیم، اینجا بحثش در واقع از جهاتی آسان‌تر خواهد شد. فصل مثلا چی؟ باز روی مثال پیاده بکنیم، مثلا ناطق. حالا نمیگیم اصلا کلمه فصل هم نمیاریم. جزء مختص یعنی چی؟ جزء مختص مثلا یعنی ناطق. شما این ناطق رو وقتی دارید بررسی میکنید، به دو شکل میتونید او رو مورد ملاحظه قرار بدید. کمی با اون بحثای قبلی ما فرق میکنه. یه شکلش این هستش که چی؟ شما این ناطق را به لحاظ ماهیت مستقل نگاه بکنید، یعنی وحده ها، یعنی به شرط لا نگاه بکنید. اگر اینجور نگاه کردید، حالا آیا نسبت به بالادستی دارد ندارد، نسبت به بالادست چی میشه، اونا بحثای خاص خودش رو داره. ولی اگر شما ناطق رو، یعنی خود ناطق به عنوان یک هویت خیلی روشن در ذهن شما شکل گرفته باشه، او رو میخواید مقایسه بکنید با جزء کنار دستیش و میخواید مقایسه بکنید با کل ترکیبیش. اگر با جزء بغل دستیش نگاه بکنید، میگه من غیر از او هستم ولی حالا همراه شما هستم، چون شما ماده بودید و قبول و پذیرای صورت‌ها بودید، منم کنار شما اومدم و نشستم. در این فضا ما بهش میگیم صورت. صورت است برای اون ماده. چرا میگن صورت؟ هم تو همین فضا شکل میگیره. نسبت به اون کل ترکیبی میگن علت سوری، علت سوری. ولی اگر ما یک نگاه دیگه بهش داشته باشیم، و اون نگاه دیگه چیه؟ اون نگاهی هستش که ما به نحو لابشرطی او رو نگاه بکنیم. در نگاه لابشرطی دیگه نمیگیم غیر از جزء مقارنه، میگیم تعین جزء مقارنه. یعنی جزء مقارن اگه میخواد متعین بشه در قالب همین فصل میاد. یعنی شما وقتی فصل رو نگاه میکنید، یعنی نوع غیر مبهم رو دارید نگاه میکنید. اگر جنس رو نگاه میکنید، یعنی نوع مبهم رو دارید تماشا میکنید. در این قالب و تو این اعتبار ما به این جزء مختص میگیم فصل، چون فصل عبارت است از اون مفهوم لابشرطی که در ارتباط با یک مفهوم دیگه ابهام او رو برطرف میکنه و او رو محصل تحصل میبخشه. او را فصل یعنی جدا کننده. تو هویت فصل نگاه کنید، جدا کننده، تمییز دهنده. یعنی تو نگاه اعتبار دوم هستش که شما جزء مختص را میتونید بهش بگید فصل، چون موجب امتیاز، تمیز و تحصیل یک مفهوم مبهم میشه. ولی اگه این فضا رو نداشته باشید، خودش رو مستقلا میخواید نگاه بکنید، گرچه همراه داشته باشه، ما بهش میگیم صورت، عنوان صورت رو میدیم. صورت به خاطر اینکه همون فعلیتی است که قوه کنار دستی او رو میپذیره. ببینیم عبارت رو. ولی اعتبارانه، یعنی این دو تا اعتباری که مطرح کردیم، این دو تا اعتبار چیه؟ یک اعتبار به شرط لاست، یک اعتبار لا به شرطه. همین دو اعتبار همین دو اعتباری که در جزء مشترک بود و اعتباران فی الجزء المشترک، توجه کنید ما از زیر تعبیر میگیم جزء مشترک، چاره ای نداریم، ولی جزء مشترکی گفتید حتما میره تو قالب اعتبار دوم، به بعض این گفتید جزء مشترک میره تو قالب اعتبار دوم، چاره ای نداریم. میگیم بحث رو بریم روی مثال، بگیم حیوان مثلا، اونم مشکلاتی داریم ما، چون به معنی شما گفتید حیوان، ذهنتون یک مفهوم مستقل رو دریافت کرده، این میشه اعتبار اول، توجه کردید؟ با تأملات شدید عقلی ما میفهمیم اون همون کلی مرسل، اون کلی طبیعی، میدونیم که اون یه چیزیه که یک بار اینجوری اعتبار میشه، یه بار اینجوری اعتبار میشه. پس باید ملاحظه این بحث رو داشته باشیم، کلی طبیعی حیوان به گونه‌ای که میتونه متعین باشد، میتونه چی باشد؟ مبهم باشد، اون رو باید در نظر بگیریم و حرف بزنیم. ول اعتباران فی الجزء المشترک، یعنی این دو اعتباری که در جزء مشترک گفتیم، جاریان به عین هما فی الجزء المختص، جزء مختص هم همینه، چون جزء مختص توش نهفته شده، یعنی اختصاص دهنده شی. خب این فقط تو هویت فرد شکل میگیره، نه تو هویت صورت، چون صورت در اعتباری هست که خودش کار به کسی دیگه نداره. جاریان به عین هما فی الجزء المختص و یسمى بالاعتبار الاول، یسمى یعنی جزء مختص، جزء مختص به اعتبار اول که وحدها ملاحظه میشه، یعنی به شرط لا ملاحظه میشه که توضیحاتش رو در مشابهش در قسمت قبل دادیم، یسمى بالاعتبار الاول دو تا اسم، صورت و علت سوری. صورت میگن در مقایسه با ماده، علت سوری میگن در مقایسه با کل. این کاش که میآورد، چون اون ورش آورد داشت، این ورش هم میآورد، توجه فرمودید؟ در این اعتبار ما به جزء مختص میگیم صورت و علت سوری، صورت در مقایسه با ماده، علت سوری در مقایسه با اون کلی که ازشون تشکیل میشه. و در این اعتباره و یکونو جزءن لا یهمل علی الکل ولا علی الجزء الاخر. خب ما دوست داریم که وقتی که این دو بخش رو قرین هم میارید بحث میکنید، همه جا شبیه هم باشه، یعنی اونجا اگر ماده اومد و علت مادی، اینجا دوست داریم صورت بیاد و علت سوری، اگر اینجا مسئله هم رو مطرح کردید دوست داریم اونجا هم بحث هم رو مطرح کنید، یعنی تو اون فضا بگید که در اعتبار اول حیوان حمل بر قرین و حمل بر مجموع نمیشه، چون که اینجا همین حرفو میزنیم و یکون جزءا لا یهمل علی الکل. این یعنی یک نقد ملایم، توجه کردید؟ خیلی یواش آرام اینجوری، و یکون جزءا بعدم میگه اینجوری، تو اون فضا نگفته، گفته مگه تو اون فضا؟ خب پس میگیریم این انتقاد لطیفمون رو. و یکون جزءا، بله، و یکون جزءا لا یهمل علی الکل، اون دومی رو نگفت ها، اون دومی رو نگفت، درسته، یه چیزی تو ذهنم بود، و یکون جزءا لا یهمل علی الکل ولا علی الجزء الاخر. و در واقع این جزئی میشه که چون خودش وحده ها هست، اصلا مثل حمل نمیشه توش مطرح بشه، و یکون جزءا لا یهمل علی الکل ولا علی الجزء الاخر. نمیشود در این نگاه ناطق را بر انسان حمل کرد و نمیشود ناطق را بر حیوان حمل کرد. و بالاعتبار ثانی، اما در اعتبار دوم، در اعتبار دوم یعنی چی؟ یعنی شما جزء مختص را به نحو لا به شرط نگاه بکن که میتواند همراه، یعنی اعتباری که میشود یگانه بشه با چیز دیگر، یعنی چیز دیگر در دل این اعتبار بتواند قرار بگیره. و بالاعتبار ثانی، در اعتبار دوم که لا به شرط نگاه بشه، در این صورت مغایره با جزء مقارن نیست، یگانه است با جزء مقارن، یعنی یک حقیقت دو سره، ابهام تعصل، یک واقعیته، یه طرفش نگاه بکنی ابهام، یه طرفش نگاه بکنی میشه چی؟ تعصل. هر وقت نگاه تعصلی کردی میشه چی؟ همین اعتبار دومی که الان ما داریم باش برخورد میکنیم. اینو ما میگیم فصل. چرا فصل میگن؟ به خاطر اینکه فصل یعنی مفصل، یعنی ممتاز کننده، جدا کننده. این همونی هستش که ابهام رو از ابهام در میاره، متشخص ذهنیش میکنه، ماهیت تامه ذهنیش میکنه. در این اعتباره که ما بهش میگیم فصل، فصلا. و بالاعتبار ثانی فصل ها در اعتبار دوم هست، شما بهش میگیم فصل. خب فصل کارش چیه؟ یحصل الجنس و یتمم النوع و یهمل علیه حملا اولیا، در نهایه داره و یهمل علی الجنس بالحمل شایع. توجه کردید؟ حالا فصلا اگر فصل شد چه نقشی نسبت به کنار دستش داره؟ چه نقشی نسبت به اون کل داره؟ میگه نقشش نسبت به کنار دستی نقش تحصیلیه، محصل اوست، یعنی او را از ابهام خارجش میکنه، چون اون مبهمه، در پناه فصل است که تحصل پیدا میکنه. مراد از تحصل هم تحصل ذهنیه. و یتمم النوع، در فصل یه اصطلاح دیگری داریم به نام مقوم در کنار محصل. ایشون از اصطلاح رائجش که مقوم باشه اینجا استفاده نکرده، به جای مقوم آورده تتمیم، متمم. توجه کردید؟ شاید خیلی جالب نباشه، توجه. از یه جهتی میشه توجیه کرد، ولی اصطلاح معروفترش همون مقومه. این فصل وقتی مقایسه بشه با کنار دستیش که او رو تحصل میده، از ابهامش خارج میکنه، در مقایسه با کل چیه؟ میگیم در مقایسه با کل مقومه، قوام بهش میده. چرا؟ بخاطر اینکه جزء اجزای داخلیش هستش. اون نوع دو تا جزء داره، یک جزء مشترک یک جزء مختص. این دوتا در واقع مقوم های اون نوع حساب میشن، لذا از این منظر در مقایسه با نوع مقومه. و یتمم النوع، این مقوم مقومه، یعنی نه خارج کننده از ابهام، چون نوع چیزی نیست جز همین دوتا جزش. نوع نگاه کنید، نوع هیچ چیزی نیست جز ماهیت مبهمه متحصل شده. توجه کردید؟ ما تو این قالب کلمه نوع رو داریم. پس بنابراین از یک منظر که شما نگاه بکنید، این کلی که شکل گرفته، این کلی که شکل گرفته همون مبهم متحصل شده استش، چیز دیگری نیستش. یعنی تجزیهش خیلی تحلیلیه. می‌فرماد و یتممون نوعه. خب چون در اعتبار دوم محصل جنس است و یتمم متمم نوع است، و از یک جهت این پشت صحنه نگاه، از یک جهت یک وحدت و عینیتی توشون خابیده، مبهم. الان میگه علامه این نکته رو تو فروعات تذکر میده، مبهم در واقع در غالب همین تحصل میاد. مبهم یعنی جنس همون نوع هست مبهمن، فصل همون نوع هست محصلن یا محصلن همون هستش. یک واقعیت ابهامی تحصل یافته، چون اینجوریه لذا در واقع از دید عین هم هستن و قابلیت حمل بر هم دیگه دارن، و نگاه لابشرطی ما باید به تک تک اینها تو این فضا داشته باشیم. و یتمم النوع و یهمل علیه، یعنی یهمل بر نوع حملا اولیا. چرا؟ به خاطر اینکه عینیت درون ماهوی داره، ولی یهمل علی الجنس در نهایه اومده بالحمل شایع. این به لحاظ التفات به اینه که به لحاظ واقعیت ذهنی، وجود ذهنی یکی هستن، ولی به لحاظ مفهومی بالاخره اون مبهم هستش، این محصل هستش، گرچه به لحاظ وجودی اتحاد با یکدیگر دارن، ولی لذا حمل شایع بینشون گره میخوره. و یه از هرومه ما تقدم میفرماد ما در بله در ارتباط با جنس هم همین بحث رو میتونیم به کار بگیریم، چون نگفته در ارتباط با نوع وقتی مقایسه میکنیم میتونیم بگیم متمم و مقوم نوعه. این بحث رو نه چرا مشهورم ایشون نگفته. بله جنس هم شما جنس رو مواظب باشید، جنس هم حمله بر نوع میشه، منتها حمله جنس بر نوع جنس بر فصل، جنس بر نو که هم میشه، خیلی واضحه. جنس بر نو میخواید هم کنید حمله اولیه، ولی حالا آیا جنس بر فصل هم میشه، فصل بر جنس هم میشه؟ این رو میخوایم یواش یواش بحث بکنیم. بله نه نوع خالی از جنس معنی نداره، نوع همون جنس متحصل شده است، چون اینا در واقع تو یک فضا از یک جد عینیت دارن، شما میتونید جزء مقوم او رو بر خود او حمل بکنید، ولی نباید نگاه به شرط لایی داشته باشید، نگاه ماده نباید بهش بکنید. ببینید میفرماد و یظهر مما تقدم، از اونجرا که گذروندیم چند تا نقطه واضح میشه. یه نقطه همجور تو توضیحات گفتیم، الان تطبیقش رو مطرح میکنیم. خیلی گذره. خب پس فروعاتش میمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت
الله. یعنی چی؟ تحصف هم نیاز رکمی یا خارج
یه همون تشخص
ابهام داشتی؟
آره ماهیت یده اصلا همیشه کلیه.
درسته.
چی از این کلیه؟ کلیت یه جور ابهامه. چی از این کلیه در میاد میشه یه چیزی متشخص؟
یعنی عرفی میتونیم اینجور بگیم که طرف شک میکنه که این الان تو خارج حسیونیس ولی این وجوده میاد رابطه.
نه مثلا فرض کنید که انسان شما نگاه بکنید به لازم اینکه زید باشه بک باشه امر باشه ابهام نداره؟
چرا؟
داره. این ابهام کی برطرف میشه؟ با وجود برطرف میشه.
وقتی بیا تو خارج.
آره بیا تو خارج. بیا تو خارج که هم پای وجود به میان میاد اون وقت این ابهامش برطرف میشه. ولی یه ابهامی وجود داره که لازم نیست پای وجود به میان بیاد. درجه. بلکه پای یک مفهوم دیگه باید به میان بیاد. این مفهوم دیگه که بیاد او رو از ابهام خارج میکنه. اون مفاهیم رو میگیم چی؟ فصل. این بحث
ولی اینکه حتی مثلا عرضی رم یه جور تحصول میده عرضی میجوری در رافع ابهامه میگه اون چی میگیم؟
نه عرضی در جایی است که ماهیت برای شما کامل شده باشه
میدونم اونم اونم رافع ابهام هست برای ما دیگه
نه
رافع ابهام عرضیات دیگه نه مثلا میگیم مثلا انسان سفید این سفیدی رافع ابهام میکنه اما از ذات رافع ابهام
نمیشه مثلا اونم به لحر وقتی عرضی رو نیاریم یه ابهام هایی از اون جهت شکل میگیم ولی تو بحث ما الان ما در تحصول ذهنی به لازم درون ماهیت و ماهیت به لازم وجود خارجی اونو میگیم تأثیر خارجی میگیم دیگه اعراض رو مواظب باشیم اعراض رو اینا میگن امارات تشخصه اعراض هم کی میاد ما دیگه پای وجود به میان بیاد
تو ذهن هم میتونیم تصور
نه نیت صرف فایده نداره یعنی کی واقعا میاد
خب بالاخره ابهام رو برامون طرف میکنه مثلا من انسان تصور کردم بعد یه ابهام بالاخره انسان میتونه ریستر بشه ولی اینکه
تو ریستر شدنش دیگه در تحقق خارجیه واقعیتش ها شما میتونید درست
کنید اما تو ذهن هم بالاخره یه ابهام برامون طرف میکنه دیگه
میدونم
همون ابهام
ایشون دیروز این مثل لپتاپ هم روش بود شما خود نگاه مونی من با نگاه هم داری
حتی از قید دارشت آری و اوریان است این از دارشت قسمی قسمی از لابشت مقسمی است و دارشت قسمی نه خارج و نه ذهنن وجود ندارد
ذهننش کمی
مخالفت با
بلاد تقریبات در سنی تقریبات مخالفت
ما میتونیم محمولاتی به زمینه موجود حالا چه قبول کنیم وجود ربطی رو چه قبول
نکنیم
محمولات به زمینه چه قبول کنیم وجود ربطی رو چه قبولش نکنیم وجود ربطی رو به وجود دیگه
آره
به چه وجود موجوده
به وجود خودش
به وجود به نام گذاریم
آره.
حالا بر فرض که قبول کنی وجود ربطی هست محمولات من صمیمه رو نمیشه گفت موجودن به این وجود ربطی
نه
چرا؟ در مشکلش چیه؟ اگر که ما قبول داریم یک وجود هست
وجود نیستن اصلا محمولات من صمیمه چی؟ اول بگو مثلا میگه وحدت وحدت اصلا از جنس وجود یه چیز غیر وجوده که فانیه در موضوعش هست
محمولات منسمی رو میگه ما نگفتیم اون عرض لازم
نه عرض لازم نه مواظب باشیم عرض لازم اصطلاح داره یه وقتی شما تو حیطه معقولات عرض لازم و مفارق درست میکنید وقتی بحث ما این نیست مثل معقولهای ثانی فلسفی و همانند اینا یعنی واسط در عروض نخواد یعنی وجودی مستقل نخواد به وجود همون موضوع موجود باشه این بحث رابط اینجا مثلا نیست مثلا اگر فرض کنید اربعه میخواد زوج باشه نمیگیم اینجا وجود رابط بینشون وجود داره عرض تحلیلی
مگه ما نه شما گفتی که خود اون وجود دو خود اون دونو پیدا کرده یک مرتبه نازلی ارتباط برقرار میکنه با اون
نه 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 عرض دو جوره من خود دو اینا رو میگم من دو رو نگفتم تن از زال میگونه در جایی عرض تحلیلیه همون جایی که افتادی میگی
نه
یه اعراض تحلیلی داریم یه اعراض غیر تحلیلی اعراض غیر تحلیلی زمینه میخواد اعراض تحلیلی نه اینه که میگی دو و اعداد و اینا تحلیلی هست
مثل خنده این اعراض لازم خب
نه اعراض لازم مراقب باشید اگه خنده بالفعل بگید مفارقه اگه خنده بالقوه رو بگید لازمه ولی این لازم که دارید میگید این لازم جزء مقولات لازمه نه محمول من صمیمه نیست
چطور ما اینو تفکیک می‌کنیم از هم دیگه که این مفهوم من صمیمه
هم بخاطر و وجود جدا و وجود غیر جدا داره
حالا وجود غیر جدا داره
حالا ما این موازی باشیم باز این هم توجه داشته باشیم تنده بالقوه ما ممکنه بگیم که محمول من صمیمه پند بلفل معمول من زنه است ممکن.
یا این مگه بحث ذاتی و عرض و اینا مقایسه یه مفهوم با یه ماهیت نبود که ببینیم اون مفهوم ذاتی این ماهیت حساب میشه یا عرضیش حساب میشه؟ بعد ما توی این عرضی لازم
چی اقراری از من گرفتی اول بگو؟
نه کلا میخواستیم که ببینیم یه چیزی ذاتی یا عرضی یه مفهوم بدیم با یه ماهیت مقایسه میکردیم دیگه. بعد توی این مفهوم ما گفتیم معقول ثانی فلسفی وارد مثلا میکنیم، مثلا میگیم جزء عرضی لازم معقول ثانی فلسفی برای عرض تحلیلی یا مثلا عوارض غیر تحلیلی، این همه ممکنه عرضی لازم رو ایجاد کنه. معقول ثانی فلسفی اگه از عوارض ذاتی وجود نبود خب نه اب نداره اینجا. پس ما مثلا معقول ثانی فلسفی وجود رو نمیتونیم عرضی لازم در نظر بگیریم برای ماهیت؟ نه
ثانی هم به برعرض میشه، اولا به ذات نمیشه، به واسطه وجودش میشه.
یعنی مثلا ما خیلی از این چیزه که در نظر میگیریم معقول ثانی فلسفی وجود رو در نظر میگیریم بهش میگیم عرضی لازمه. خب این
از باب اتحاد وجود و ماهیت یه تسامح میکنن.
من سوالم اینه که ما میتونیم کل این بازی رو تغییر بدیم به سمت وجود، یعنی بگیم که ذاتی وجود و عرضی وجود و اینا رو داریم، چه نسبت به وجود میشه ذاتی و عرضی مطرح کرد
که ماهیت هم عرضی وجوده؟
پیاده نشده در طول فضای تاریخی، این بحث رو پیاده نکردن، بیشتر تو فضای ماهوی و ماهوی مطرح کردن.
مثلا ما ذات وجود رو مثلا میتونیم بگیم که وجود ذات داره؟
داره، ولی ما نمیتونیم، همون خودش
داره،
غیر از وجود نیست، همون وجوده، ذاتش هم وجوده،
فقط فرقش اینه که ذاتش مرسل نیست، یعنی
خارجی از ذات مرسل نداره، عینیت خارجی.
بعد اون عرضی ذاتی که اول همین فصل گفتید که چرا اصلا راجع به ماهیت بحث میکنه،
چند سال شده
همین ادامه همونه فهمید که عرضی ذاتی شده نه اینو بگید
یعنی خاصیت های واقعی آثار حقیقی نیست که انسان اگه باشه اونجا مثلا فرض کنید حساسیت تحرک به اراده،
یعنی میخواد تو فضای خارج ببرد.
یه بحث اینجا داره، اینی که میبازه تر مانه یه بحث اینجا داره، این آخرین فرق کدومه؟ آخرین فرق این، این ممکنه یه توضیح بده اینجا رو یه خورده واضح ترش.
استاد بخش این تقدمی که تو بحث چیز مطرح شد میدی سوم یه جایی تو مقام تصوره، یعنی ما میخواییم این ماهیت تصور کنیم مثلا اجزای ذاتی،
اگر اجزای حدی بگیریم تو تصوره، ولی اگر اجزای واقعی بگیریم نه تو تکوینه.